رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به سوینا گپ شماره 23. خوشحالیم که روزها از پی هم گذشتن و باز هم میتونیم با یک سوینا گپ جذاب پنجشنبه عصر در خدمت شما باشیم. امروز میهمان فوق‌العاده‌ای داریم، میهمانی که مطمئنم همه شما با صداشون کلی خاطره دارید. حالا یه مقدار موسیقی بشنوید، برمیگردیم و در مورد ایشون بیشتر با هم گپ میزنیم. میهمان امروز ما یک دوبلور هستن، یک دوبلور پیشکسوت که مشالله نفسشون و صداشون همچنان پرقدرت برقرار هست. در حوزه آموزش هم بسیار فعال هستن. من بیشتر صحبت نمی کنم، یک آیتم براشون آماده کردیم. این آیتم رو امروز تینا تقویان در استودیو حاضر هست و برامون عرضه می کنه. ازش می خوام که به استودیو بیاد. خانم تقویان، منتظر شما هستیم.
میدونستم. دقیقه‌ای که دیدم به خودم گفتم ما آنجلای میشه اعتماد کرد. میدونین کار راحت پیدا کردن آسون نیست.
چه خانواده قشنگی. فکرشو بکن آمانی، به تو نمیشه گفت گربه، تو یه موش. درسته؟ درسته.
خودش هیچ وقت سوار قطار نمیشد. معتقد بود که این کار بیمعنیست، چون در هر حال از قبل میداند که قطار چه موقع به مقصد میرسد.
اگر خداوند فقط لحظه‌ای از یاد می برد که عروسکی پارچه‌ای بیش نیستم و قطعه‌ای از زندگی به من هدیه می داد، شاید نمی گفتم همه ی آنچه می اندیشیدم و همه ی گفته‌هایم.
پاییز آنگاه که دلش به ماندگاری خاطرات گرم بود، از سر مهر نسیمی برای نوازش روحمان فرستاد. نسیمی از جنس حقیقت زلالی دریاچه نقره‌ای تا بوزد بر معصومیت کودکی من و دلمان از غریبانه های دخترک موهویجی نگیرد. خورشید دوستی که یک بار پژواک زیستنیش وعده داده بود، یخی را که دفتر نفرت قلبمان شده بود آب کرد تا به حضور آفتاب بودن چشم بدوزیم. سیاه مشخایش که یک روز کتابی از خاطراتمان را نوشت، حرف اول را نمی زند، بلکه آخرین حرف از الفبای این تک زندگی را حک می کند. یک حضور و یک دنیا خاطره می آید و کودکی های را آرامش رنگ می کند و برای آسمان بزرگ شدن های من روشنایی ماه می شود. در هفتمین برگه از دفتر مهر خطی به نام او نوشته شد، اما حضورش از آن پس نامش را بر تمام فصل ها و تمام روزها حک کرد. نامی که با قلب ها نوشته شده، نه با قلم ها. استاد نصرالله مدقالشی، دوبلور و صداپیشه معروف ایران.
بسیار عالی. همونطور که شنیدید، میهمان امروز ما استاد نصرالله مدقالچی هستند، از دوبلورهای پیشکسوت و بسیار خوش صدا. استاد، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
درود به همه شنوندگان عزیز. آرزو میکنم تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه، اگرم خندان نیست قنچه باشه.
استاد، یک آرزوی چند ماهه امروز میتونم بگم برآورده شد با حضور شما. ما شما رو اینجا در حین کار در استودیو میدیدیم و میگفتیم خب چی میشه، ای کاش بتونیم صحبت کنیم، استاد هم تشریف بیارن، ما یه سوینا گپ رو باهاشون داشته باشیم، که بالاخره این اتفاق افتاد و ما خیلی خوشحالیم که حضور شما رو امروز در برنامه داریم.
منم خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم. باعث افتخار منه، باعث سربلندی منه.
لطف شماست.
من همیشه به شما احترام گذاشتم، وظیفه‌مو انجام دادم.
سلامت باشید.
و وظیفه‌مو انجام خواهم هم داد تا روزی که زنده
ان شاءالله بدرخشید سالهای سال. استاد، ما اینو کلی سوال و کلی آیتم، انقدر که
تا فردا صبح وقت داریم.
شما لطف دارید، میخوام شما رو هم خسته نکنیم زیاد.
من خسته نمیشم.
ولی یک سوالی که بیرون از استودیو از شما پرسیدم و گفتم پاسخش رو با ما اینجا بدین، راز ماندگاری صدای شما استاد چیه؟ ماشاءالله هر چی میگذره این صدا بزنن به تخته، البته با اجازه بابک عزیز سرابردارمون، ماشاءالله این صدا همینطوری مثل فرش ایرانی که بهش پا میخوره و جذاب میشه، جا افتاده تر میشه، انگار که اصلا ساخته شده که تو این سن شما فقط دوبله کنید. بعد از سن 75-74 برای این صدا چه کار کردید که انقدر خوب مونده، انقدر خوش نفس، همچنان پرقدرت و پرتنین؟
این نعمتی است که از مادرم به من رسیده، از پدرم به من رسیده و من همیشه شاکرم و براشون شادی روح آرزو میکنم. خیلی برای من زحمت کشیدن، نه برای ما، البته 5 تا بچه بودیم، خیلی زحمت کشیدن. مخصوصا مادرم بسیار زن خانه‌داری بود، در دوخت و دوز تا حدود 12-13 سالگی مادرم پیرنهای ما رو میدوخت. مال خواهرم که تا 14-15 سالگی بسیار زن با سلیقه‌ای بود و در تربیت ما خیلی خیلی تلاش میکرد. روح شاد، واقعا
روحشون شاد،
به طوری که در رزومه‌ای که دارم نوشتم اگر 1000 ساعت کار رنجی به حساب آید، من آن را به یک آن بیداری مادرم تقدیم میکنم.
به به،
واقعا چیز ناقابلی است در مقابل مادرم، ولی افسوس که چیز دیگه ای ندارم مادر تقدیمت بکنم.
استاد، موافقید بریم به دهه 20، سال 23 و زمان تولد شما؟
بله،
7 مهر.
بله.
شما متولد تبریز هستین؟
بله.
و خب میدونم که چند سال بعدم به تهران تشریف آوردین.
بله.
اصلا چطور شد که از اون حال و هوای تبریز فاصله گرفتید به تهران اومدین؟
پدر من میخواست بیاد تهران، به اصطلاح از دست این دموکرات‌ها که اون موقع در آذربایجان هر کارگری فکر میکرد که یه دنیای دیگه‌ای بروش باز شده. بعد ما یه خدمتکاری منزل پدر بزرگم بود به نام علی آقا، که بهش گفتیم، به آذری میگفتیم علی داداش، داداش یعنی برادر، بسیار مرد خوب، نیک سیرت. بعد ایشون یه پسری داشت که در کارخونه پارچه بافی پدر من کار میکرد و زمان دموکرات ها تفنگ کشید به روی پدر من. بعد پدر من از این کار گویا خیلی آزرده خاطر شده بود و تصمیم میگیره که کارخونه رو بده به عموهام و حیاتمون هم بفروشه و بیایم تهران، و همین کارو کرد.
کار دشواری هم بود دیگه، چون ایشون از بزرگان تبریز بودن، حتی فکر کنم کوچه‌ای که در اون ساکن بودید به نوعی نام فامیل شما رو یدک می‌کشه.
هنوزم هست.
هنوزم
و کوچه پدر بزرگمه.
و اون خانه چطور؟ اون خانه هم همچنان پابرجاست؟
خانه پدریم هست، ولی پدر بزرگم حیف عموم خراب کرده، لونه کفتر ساخته.
حیف.
بله. ولی خونه پدریم جزء آثار باستانیه، کسی اجازه نداره بهش دست بزنه.
و هنوز گهگداری تبریز هم سفر میکنید شما؟ به یاد اون
حدود چند سال پیش، بله، یه عمویی دارم که خدا بهش سلامتی بده،
سلامت باشید،
به دیدن عموم و یه عمه کوچیک کوچیکم که اولاد آخر خانواده است. عمه کوچیکم میرم به دیدن عمه و عمو.
ان شاءالله سلامت و برقرار باشن. واقعا
زنده باشید،
سلامت باشید. در تهران شما چطور به تدریج به سمت هنر، تئاتر و بعد از اون دوبله کشیده شدید؟
ما در خانواده مادری مسئله هنر از اول مطرح بوده. من یه دایی داشتم که همزمان با سال تولد من ایشون فوت کرده. اینطور که مادرم تعریف میکنه، اسمش یوسف بود و چندین و چندین بار من با مادرم و مادر بزرگم ابن بابه دفن بود. با همین قطار دودی میرفتیم میمدیم و من چادر مادر بزرگم رو میکشیدم، یه آب نباتایی بود، سرش قرمز، این توپ، یه چوب داشت، چادرش رو میکشیدم. بعد مادر بزرگم با مهربانی 10 شی یه دونه از اینا بر من میخرید و من اینو تو اون ماشین دودی مک میزدم. هیچ وقت یادم نمیره
چقدر جذاب.
بعد میرفتیم سر خاک دایی یوسفم. دایی من در خونه کار دستی میکرد، مثلا مبلمان بچه میساخت، کمد بچه میساخت، میفروخت. این پولا رو جمع کرده بود، با این پولا اینطور که مادرم میگه برای خودش کت شلوار خریده بود، وسیله تهیه کرده بود و با اتوبوس رفته بود ترکیه و در دانشگاه ترکیه طب میخوند.
بله.
که یه نامه ای از اونجا برای دختر داییش نوشته، به خاطر اینکه برادرشو که در تهران سربازی رفته بود اون تره خشک میکرده و بسیار مرد خوشخط. دایی‌های من همشون خوشخط بودن. بعد عرضم به حضورتون که اون نامه هست، البته ما کپیشو داریم، ولی پسر دایی مادرم اصلشو داره که از ترکیه نوشته دایی. بعد اون یه دایی دیگه داشتم، اون دایی من جواهرشناس بود، بعد رفت آلمان حقوق خوند، اومد در دانشگاه تبریز استاد دانشگاه شد، ولی کار زرگری میکرد، خیلی کارهای آنچنانی طراحی میکرد. این تقریبا از خانواده مادری به ما به ارث رسید و برادرم رفت رشته طب، منم اومدم کشیده شدم به طرف هنر.
استاد از همون دوران دبیرستان به شما میگفتن چقدر صداتون خوبه، بیاد دکلمه کنید برامون بخونید؟
بله، من یه سالی در چی میگن حوزه یک فرهنگ و در تهران نفر اول شدم در دکلمه، یه کاپم بهم دادن.
بله، دبیرستان بودین اون زمان؟
بله.
و تئاتر هم همزمان کار میکردین دیگه؟
بله بله، با آقای صادق حاتفی. بله.
چقدر عالی.
آقای اسماعیل خلج نویسنده تئاتر، اولین چیزی که نوشته بود نمایشنامه نوشته بود من بازی کردم.
یعنی اصلا شما میتونستید یه تئاتری حرفه‌ای باشید به جای یک دوبلور اگه میخواستین؟
من با آقای زنده‌یاد عباس مغفوریان یه تئاتر بازی کردم، یه نمایشنامه از برشت، استثناء و قاعده.
به به،
رول قاضی رو بازی کردم.
واقعا به این صداتون هم میخوره دیگه، یعنی اونجا
بله.
پر ابهت ترین فرد.
بله، عباسم همینو میگفت، گفت صدای تو خیلی خوبه، قاضی خوب میخوره. بله.
استاد صداتون رو چطور توصیف میکنید؟ توی طیف گسترده ای از دوبلور جنس صدای شما تو چه طیفی از صدا طبقه بندی میشه؟
صدای من میگن در اصطلاح اپرا میگن تنور.
تنور.
عرضم به حضور در کار خودمون میگن بم. و البته صدا همین جان بایستی که دارای هویت باشه. اگر هویت نداشته باشه اون صدا بمم که باشه به درد
نمیخوره.
خب یعنی یک شخصیت ذاتی صدا باید داشته.
درسته.
اگر نداشته باشه به درد نمیخوره. شما میبینید یه کسی به لباس خیلی معمولی پوشیده ولی خیلی با شخصیت جلوه میکنه.
بل.
این جلوه از درون اون شخص به وجود آمده، یعنی درونش به قدری آگاهه، به قدری خودشناسه که حد نداره.
میخواید اشاره بکنید به نحوه ورودتون به دوبلاژ و چجوری شد اولین بار یک فیلم دوبله شده دیدید؟
من سینما میرفتم با بچهای محله اون، ما میرفتیم سینما.
آرزوتون نبود که دوبلر بشید خودتون؟
فکر نمیکردم، دوست داشتم ولی فکر نمیکردم. من دائم با مدیر یک سینمای بود به نام سینمای پارک، روبروی پایینتر از ساختمان پلاسکو، بعد کارت مینوشت و ما سعی میکردیم مثلا یکم بریم بیشه دایی تاریخ یکم بذاره، یکو بکنیم دو رو بکنیم سه، سه رو بکنیم 13 رو بکنیم 23، بریم سینما و همین کارم میکردیم، میرفتیم سینما. بعد خب جذابیت داشت و میمدیم بیرون ادای آرتیستا رو در میآوردیم و فلان اینها، تا اینکه من هر سال میرفتم پیش داییم و چون دایی من کارخونجات زیادی رو میشناخت به خاطر شغلش و تجار زیادی رو میشناخت، میرفتم و بهش گفتم برای من یه کار پیدا بکن، 3 ماه تعطیلی رو کار بکنم. همیشه دوست داشتم کار بکنم. بعد سال 41 که رفتم پیشش منو معرفی کرد با آقای علی محمدی و ایشون گفت چه صدای خوبی داری، دوست داری بیای دوبله؟ به طور خلاصه عرض بکنم، گفتم بله. یه آدرسی نوشت، خیابون پدرسانی، استودیوی عصر طلایی، رفتم اونجا و از اونجا شروع شد.
اولین کاری که با صدای شما دوبله شد شما خودتون شنیدید، میتونید بگید کدوم کار بود؟
والا زیاد من یادم نیست، ولی یادمه که یه میرابو بود.
بله.
یه کسی که یه اسب داشت و
و اونو تیمار میکرد و فلان اینها، یه نصف صفحه حرف میزد، جای اون حرف زدم. بعد اینو سینما رادیو سیتی سابق خرابه فعلی نشون میداد، رفتم اونجا نشستم دیدم. بعد به خودم گفتم چرا انقدر بد گفتی
بابا.
آره این یادمه، ولی بقیهش یادم نیست.
و البته خب اون زمان اساتید سختگیری هم بودن، میدونم که واقعا همینطوری هیچ کس نمیتونست دوبلور بشه. یعنی شاید راز ماندگاری اون دهه های 40 و 50 اینه که واقعا افرادی که مستعد هم بودن میومدن و به نوعی آموزش میدیدن. شاید بله. هفته ها ماه ها فقط نگاه میکردن. برای شما اتفاق افتاد؟ یعنی این دوره‌ای که تحت عنوان دوره آموزشی ما ازش نام میبریم طی شد تا برسید به اولین جملتون بله. در استودیو؟
برای همه، یعنی شما باید بیاید کارآموزی بکنید اول.
میخواد اشاره کنید اساتیدی که اون زمان با شما بودن و شما بله. رو بهتون گفتن صداتون خوبه
بله.
بیاید.
آقای مهدی علی محمدی زنده یاد.
آقای جکسون، از وقتی که هیچ کس اینجا زندگی نمی کرد ما اینجا زندگی می کرد. شما نمیتونید درک کنید که پینتو محافظ مقدس کوههای تاراکه و برای ما بسیار با ارزشه. بنابراین کسی نمیتونه به خیرسا آسیبی برسونه، حتی شما آقای جکسون.
راست من چقدر تشنم. برم اونجا یه لبی تر کنم. اگه دعوای دایسیتی رو میگه که تقصیر اون یارو بود. بابا حالا دیگه گذشته و گذشته، من اصلا دیگه تو اون عالم نیستم، باور کن راست میگم.
بعد سرکار خانم ژاله علو و عزیز گرامی، عرضم به حضورتون زنده یاد علی کسمایی پدر دوبله،
ماشاءالله با همه حرفه ای هم شما،
آقای زرندی زنده یاد، با آقای ایرج دوستدار زنده یاد، با آقای سعید شرافت زنده یاد، با استاد بزرگ جناب کاملی زنده یاد، من با همه اینا و بعد آخر استاد عزیزم نور چشمم جناب آقای هوشنگ لطیف بود که خیلی چیزها از ایشون یاد گرفتم و تا موقعی که منو تو قبر بذارن همیشه به یاد ایشون خواهم بود و دستبوس ایشون.
گربه از خواب پرید و گفت صبح بخیر. یعنی از بخیر؟ نه نه، همون صبح بخیر. اسم بنده خپله، داشتم چیز میزدم. چی میگین؟ چرت میزدم. نسیم یواشکی به شبنم گفت حالا چیکار کنیم؟ گربه پرید تو حرفش گفت هیچ لازم نیست برام کاری بکنید، من از این گلا خوشم اومده.
دایی جان ناپلئون که فرزند ارشد بود، پس از مرگ آقا هم امارت او رو به ارث برد، هم خلق و خوی او رو و هم لقب آقا، مثل روح آقای بزرگ در امارت اربابی زندگی میکرد.
با استاد مانی هم، با زنده یاد مانی هم شما
بسیار کار که خوب شد یادم هم. چند روز پیش یادش گرامی سالگرد 13 سال فوتش بود، مانی بلبل خوش صدای رادیو بود. بعد
قصه های شب قدیم رو
دقیقی که اجرا میکرد، فکر نمی کنم در دنیا کسی به زیبایی اون بتونه اصلا.
بدین ترتیب لینچان، افسر سابق گارد امپراتوری، به خواست خودش به طرف زندان کسانچاو برده می شد. 108 ستارهی که در سراسر چین پراکنده شده بودند به طرف واتر مارجین در لیان شامپو حرکت کردند و سرانجام زنجیر سرنوشت که قهرمانان این داستان را به هم مربوط می ساخت آنها را به طرف لیان شامپو کشید.
اولا واژه ها را دو پهلو، استاد بود در دو پهلو ادا کردن. بعد من براش نوشتم که من برای تو اشک نمی ریزم، از نبودن تو مرواریدهایی که جاری شدن نثارت میکنم.
یادش بخیر.
ایشون بنیانگذار دوبله فیلمای تلویزیونی بودن. این پدر دوبلاژ ایران مال آقای کسماییه.
پس در واقع ایشون به حق این عنوان رو به خودشون دارن.
ایشون میتونیم بگیم پدر دوبله فیلمای تلویزیونی ایران.
بله. از استاد کسمایی به ما میگین، خیلی ایشون چهره پر رمز و رازی دارن.
آقای کسمایی مردی آرام، مردی دوراندیش، مردی صبور و هیچ وقت با عجله کار نکرد. هیچ وقت. خودش هم میگم اصلا یه بار خیلی راحت بهتون بگم، یه کسی پرسید که آقا دوبله یعنی چه، گفت دوبله یعنی صبر. و واقعا هم توصیف بسیار زیبایی کرده. دوبله صبر میخواد، باید صبر داشته باشی، بدون صبر دوبله پیش نمیره.
چه خوب شد که وزارت خارجه منو نپذیرفت، اگر نمیشدم یکی از همین هزاران سفیر کبیر بی‌نام‌ونشانی که اصلا در حالی که حالا با کارم شدم پدر دوبلاژ ایران، و هر وقت در تاریخ هنر و سینمای میهنم از سینما و دوبلاژ فیلم در ایران شرحی نوشته بشه، نام من در کنار اون خواهد بود.
پرده 5 پایان.
دلم نمیاد که از شما نپرسم این رو، چون خودم سرشون رو دوست دارم. درباره سرکار خانم کاظمی، زنده یاد کاظمی هم، اگر شما اگه خاطره ای دارید، کارشون کمترم الان پخش میشه و شاید نسل جدید.
غم دل چه باز گویم که تو را ملال گیرد، کنم این حدیث کوته که غم دراز دارم. خانم ژاله کاظمی، بانوی دوبله، واقعا چه دلی از ماها شکون رفت، چه دلی شکون با. حیف حیف بارلا ها، هزار مرتبه حیف. حیف حیف حیف.
گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم.
پول باید مثل آب بارون در جریان باشه. پول برای اینه که تو مردم خرج بشه، تو خیاط خونه‌های کوچیک، تو رستوران‌ها، تو هتل‌ها. مردم باید ازش استفاده کنن، باش خوشگذرونی کنن. او من اینو خوب میدونم که شما و خانم وندرگلدر در آینده یه ترتیبی میدین که پولایی که با زحمت جمع شده تو مردم به جریان بیفته و خرج بشه.
تو حالا دیگه پسر کوچولوی خودم هستی، ولی تو باید بدونی که نجابت در دنیا بهترین سرمایه است.
باید اون ورقه مهمی رو برای من امضا کنه. چند هفته پیش قرار بود تو هامبورگ همدیگر رو ببینیم. من رفتم هامبورگ و گفتن منتقلش کردن به پراگ. خب منم رفتم به پراگ. وقتی داشتم بچه‌مو از بغلم می‌گرفتم، می‌خواستم بیای ببینید چه جور گریه و التماس می‌کنم. من اون موقع با تمام وجودم نعره می‌زدم. وقتی بچه‌مو می‌بردم فریاد می‌زد مادر، مادر.
ببینید امیر جان، یه چیزی من به شما میگم. نمیدونم فیلم آناستازیا رو دیدید؟
بله.
من بعد از سالها که آناستازیا رو دیدم، با وجود اینکه خودم توش حرف زدم،
من این کلمه رو قدغن کردم. حالا مشکلی میگیره مطلبه ها، مثل این که یاد رفته وقتی شنیدی طرف زنده از چه حالی شدی. اونجاش مسخره بود. 10 میلیون پوند تو بانک انگلستانه.
بعد خانم ژاله کاظمی رو گفتم که خانم ژاله کاظمی اول دیالوگا رو گفته، بعد بردن دادن به اینگرید برگمن بر اساس گویش خانم ژاله ایشون بازی کرد.
چقدر توصیف قشنگی کردی دوستا.
اینو قبلا هم گفتی، همه رو گفتی، صد دفعه گفتی، یادت باشه تو فلان کسی نیستی، شماره میشناسم، شماره نمیشناسم، ولی اینا رو صد دفعه شنیدم.
کجا بودی؟
گفتم که برلن.
برلن؟
گفتم که یادم نمیاد. خونی که میدم تا وقتی که یادم خوبه، ولی وقتی حافظم از کار میافته مایوس عصبانی و ناراحت.
فکر نمی کنم تکرار بشه اصلا و ابدا. اصلا و ابدا تکرار شدنی نیست. یه موجودی بود اصلا نمیشه توصیفش کرد.
یادشون با ما هست و صدای جذابشون
خیلی،
ایشون حتی رو کار مستند همسراشون خوب میشه.
از معذرت بخوام، اصلا چی بگم، رو کاغذم صداشو بذاری خوش کرد.
واقعا همینطوره. امیدوارم کارهاشون رو نسل جوان علاقمند به فیلم و دوبله بشنون.
من توصیه میکنم. به من میگن چه تمرینی بکنی تو خونه، میگم فیلمای خوب قدیمو ببین، دوبله های قدیمو ببین.
خب استاد، قبل از اینکه ما به شما استراحت بدیم و بریم بخش دوم برنامه امروز، اتفاقا بحث فیلم‌های قدیمی مطرح شد. حالا به بهانه دیدن شما امروز، من فرصت کردم چند تا فیلم قدیمی درجه یک ببینم و فیلمایی که صدای شما اونجا بود، از بینوایان گرفته تا فیلم دسته سیسیلی ها، 4 نفر برای تگزاس. حالا غیر از اینکه اینها خیلی جذابن، اون حس و حال رو دیگه در فیلم‌های جدید واقعا کمتر می‌بینیم، اون روحی که واقعا به فیلم جذابیت میداد. آیا به نظر شما این قضیه به دوبله ما الان لطمه نزده، یا انتخاب فیلم‌هایی که شاید به نوعی فیلم‌های درجه یک نیستن برای دوبله در کشور؟
خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، چند تا عامل هست که باعث رکود دوبله شده. یکیش نساختن فیلم‌های کلاسیکی مثل قدیم، بعد ساختن فیلم‌های با کامپیوتر. خیلی از فیلم‌ها شاید 1/3 با کامپیوتره. شما سیاهی لشکر نمی‌بینید، ولی با کامپیوتر 2 میلیون سیاهی لشکر تو صحنه می‌بینید. ولی شما در فیلم بنهور سیاه لشکر سیاه لشکره. خب یعنی حتی کارتون، شما کارتونای قدیمی که میبینید چون با دست کشیده شده، شما اینو حس لمس میکنید، ولی کارتون الان لمس نمیشه کرد، همش با کامپیوتره، به درد نمیخوره. خب و بعد مهمترینش دستگاه هاست. الان همش دیجیتاله، یعنی با یه انگشت اشاره فیلم میرسه. سابق بر این آپارات بود، بایستی که آپاراتچی این فیلمی که 3 دقیقه 4 دقیقه تیکه شده اینو برگردونه. خب در این فاصله گوینده یه بار دو بار دیالوگو میخون، ولی الان اصلا فرصتی نیست، همه چیز ماشینی شده، بگیریم بریم زودتر، هر چه زودتر قال قضیه رو بکنیم.
بله.
اینجوری نیست قضیه. و این دنیای مجازی چون ازش به خطا استفاده میشه، یکی از مضرترین چی میگن دنیای مجازی است.
بله.
زیرا که به درستی ازش استفاده نمیشه. اگر درست استفاده میشد، فیلمایی که در پیتی دوبله میشه نمایش نمیدادن، ولی متاسفانه یه صدای فارسی بیاد، حسن دوبله کرده، حسین دوبله کرده، هر کی دوبله کرده مهم نیست، یه صدای فارسی بیاد و اونا هم یه پولی بگیرن و برن. خب این بلبشویی باعث خرابی دوبله شده. بچه‌ها علاقه نشون نمیدن چون تشویق و تنبیه نیست در کار، چون تو سینما نمایش نمیدن مردم برن تو سینما بشینن ببینن به 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 چقدر خوب دوبله شده. بعد بیان احیانا خبرنگاری بپرسه که این فیلمو دیدید چه لذتی بردید، توضیح بدن و و و تمام اینها باعث شده که دوبله رو به طرف نابودی سوق بده. بله. هر کسی میخواد مدیریت بکنه، مدیر دوبلاژ بشه، هر چیزی حساب داره، کتاب داره. همینجوری نیست که شما فکر میکنید بلبشو شده بریزید هر چی که میخواید وردارید برید. نه بابا، اینجوری نیست. یه عده اینجوری فکر میکنن و متاسفانه همین تفکر باعث افت دوبله شده و روز به روزم داره بدتر میشه.
متاسفانه با حضور شما و امثال شما البته که خواهد درخشید همچنان، یعنی واقعا ماها به عشق شماها و هم نسلی های شما هنوز فیلم میبینیم و باعث میشه که فیلم رو
و همه خوب ندید. دیدن شماست که ما از چی میگه از مدار خارج نمیشیم، تو
باشیم.
مدار موندیم.
سلامت باشین.
عرضم به حضورتون که گهگاه یه کارایی میکنیم.
لطف شماست. انشالله سلامت باشید.
زنده باشید.
خب استاد، ما میان برنامه‌مون رو میخوایم شما برامون انتخاب بکنید. در واقع میخوایم الان بریم بخش دوم برنامه. چند تا آیتم هست، شما بگید کدومشو پخش بکنیم. میتونیم از کارهای شما دکلمه آن شرلی رو پخش بکنیم، میتونیم خداحافظی گابریل گارسیا مارکز رو پخش بکنیم، میتونیم بخش پایانی عیسی مسیح رو پخش بکنیم و میتونیم بخشایی از بینوایان رو پخش بکنیم. از هر کدوم شما دستور بدید ما برای شنوندگانمون.
هر کدومو شما دوست دارید، هر کدومو دوست دارید پخش.
پس چطوره حالا برای اینکه خاطره بازی هم کرده باشیم، آن شرلی معروف که میخوام در پارت 2 در موردش با هم گپ بزنیم رو الان دوستان بشنون.
بسیار عالیه.
پس ما ان شاء الله برمیگردیم با ادامه برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
بسیار عالی.
آنچه میشنوید صدای سوینا است.
آن شرلی با موهای قرمز.
آنه، تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مهالود اندوه پنهان بود. از لحظه لحظه های مبهم کودکیت، از تنهایی معصومانه دست هایت، آیا میدانی که در هجوم دردها و غمهایت و در گیر و دار ملال آور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه نقره‌ای نهفته بود؟ آمدم تا دستهایت را به پنجه طلای خورشید دوستی بسپاری، در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآیی و اینک آن شکفتن و سبز شدن در انتظار توست، در انتظار تو.
خب شنوندگان عزیز، با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. میهمان فوق‌العاده‌ای داریم، میهمانی که نامشون با نام هنرمندان بسیاری گره خورده. ژان گابن، چارلز برانسون، شون کانری، لانکستر. هنرمندی با ما هستن که به همه این نام‌ها در ایران صدا بخشیدن، جناب آقای نصرالله مدقالچی عزیز.
در خدمتم.
استاد، بازیگرانی که شما قبلاً به تمامی اینها در ایران صدا بخشیدید، شما کدومشون رو بیشتر خودتون دوست دارین؟
تمام رولایی که گفتم همه رو دوست دارم، حتی اون رولی که گفته اطاعت میشه، فقط بله. گفته اطاعت میشه، همه رو دوست دارم. ولی خب با بعضی ها چی میگن خلوت دل میکنم، مثل آنتونی هاپکینز.
به به.
خب و من همین چند وقت پیش دو پاپ رو دوبله میکردیم، واقعا مستانه از استودیو رفتم بیرون، مستانه، از بس که این مرد بسیار بسیار زیبا بازی میکنه، تکنیک های آنچنانی به کار میبره که واقعا با آدم جان میبخش.
بله.
تو نامتون خواستید از اسقفی اعظم کناره گیری کنید؟
بله، مدارکم اینجاست.
برای کاردینال ها در 75 سالگی بازنشستگی میسره. بیمارید؟
ریه ها مشکل دارن. بله
میدونم، ولی مادرزادیه و چندان براتون مشکل ساز نبوده. تو پروندتون هست؟
پرونده؟
ما پرونده همه رو داریم. پروندتون رو مطالعه کردم.
نه، من بیمار نیستم.
نیستین؟ راستش خیلی هم سرحالی. همه جا پیاده میرید، دوچرخم که سوار میشید.
بله، و هفته یه بار تانگو میرقصم.
تانگو رقصه؟
کارتون در قالب ریچارد هریس.
بله بله بله، ریچارد هریس
و پروفسور دامبلدور معروف.
بله، ریچارد هریس و من در گوش پشت نوتردام جاش گفتم. بسیار بسیار زیبا بازی کرده. بسیار بسیار، موقعی که با اون دختر خانم صحبت میکنه میگه بعد از 75 سال دین و ایمان من از من گرفتی تو.
تو گل دوست داری ها؟
آره.
بیا.
متشکرم.
خوشحالم که گلا رو دوست داری. تو میتونی اینجا پیش من خوشحال زندگی کنی با گل ها و با پرنده ها.
ولی پرنده ها میتونن پرواز کنن و برن. کوزی مدوی بیچاره، تو فکر میکنی که ما باید تا آخر عمرمون اینجا زندگی کنیم؟
آخه اونایی که اون پایینن بدن.
یک فیلم بسیار مشهور دیگه هم ما داریم، وی مثل وندتا.
بله.
که اونجا هم شما حسابی
نقابدار
اونجا. بله. شما درخشیدین. بله. اگه بخوایم جلوتر بیایم، ماجراهای تن بحث.
بله، اون سریال هم من هم خودم کاپیتان هادو که گفتم هم مدیر دوبلاژش شدم.
از این هوای پاک و تازه یه نفس عمیق بکش. چه آرامشی. من از حالا به بعد یه مرد روستاییم. من اندازه کافی این طرف اون طرف دنیا کار کردم.
واقعا اینجا رو به نفس کشیدن روی آب دریا ترجیح میدین؟
100%. هیچی مثل قدم زدن در کنار تو نیست.
فکر کنم بهتره برگردیم به مارلین سپایک کاپیتان فوراً.
در سری دزدان کارائیب هم شما فکر کنم در همه فیلم‌ها بودین دیگه، درسته؟
بله بله، همون 4 تا.
از کارهای جدید بعد از انقلابه.
بله، کارهای بعد از انقلابه. بله. اگر در فیلم اولش یه کسی رو گفتی، بله. خب عرضم به حضورت اگر 10 قسمت هم که باشه بیاد، مگر اینکه خوب نگفته باشی، عوض بکنن.
چقدر
اگه خوب گفته باشی، نه جایگاهت حفظ میری
دیگه. شما که وقتی
همون میگی
در مورد شما وقتی صحبت می‌کنیم مشخصه که دیگه اصلا امکان تغییر وجود نداره. استاد دوبله کردن جلوی استاد کسمایی استرس نداشت؟ باعث نمیشد که بکنید خب سخته؟
ببینید، ما هممون، البته من خودم عرض کنم یه موقع به کسی بر نخوره، این میکروفون برای من همیشه ترس‌آوره، ولی به محض اینکه بشینم پشتش ترس از بین میره. ولی وقتی از اتاق دارم میام تو، از این میترسم، این برام یه دیوه. ولی وقتی که پشتش میشنم، انقدر با هم مهربونه که حدی نداره.
بسیار عالی، بسیار عالی. ما در بخش میان برنامه یه بخشی رو پخش کردیم از دکلمه مشهور آنشلی شما.
بله فرمودید.
و خب خیلی دلم میخواد در مورد این که اصلا چطوری شما اون کارو بر عهده گرفتین، چطور دکلمه کردین هم به ما توضیح بدید.
امروز صبح هوا همونطور خوب بود که آنه برای رفتن به پیکنیک آرزو شد، اما متاسفانه هنوز مشخص نشده بود که اجازه رفتن رو داره یا نه.
ماریلو، من تصمیم گرفتم صمیمانه به چیزی که تو میخوای اعتراف کنم.
اعتراف؟
تو راست میگفتی، ولی باور کن من فکرشم نکرده بودم که اونو بردارم. اما وقتی وارد اتاق شدم، ناگهان از زرق و برقش خوشم اومد و اونو زدم به سینم.
این فیلم و این سریال رو دادم به من نگاه کردم، دیدم که اولش بچه ها براشون رقص گذاشتن میرقصن و خب این مرز شکنی نمیشد کرد و بایست که در میمد. با مدیر گروه کودک صحبت کردم، گفتم اینجوریه، گفتن که براش یه تیتراژ درست بکنیم. رفتیم منزل با مدیر گروه کودک، بسیار مرد خوبی بود، بسیار بسیار، آقای کاویانی عزیز. رفتیم منزل، اسمش یادم، کارگردان معروفیه، رفتیم منزل ایشون. به هر تقدیر ایشون پولی که میخواست گروه کودک نداشت بده. بله. و گفتم که من خودم براش تیتراژ درست کنم. نشستم 10-15 قسمت از فیلمو دیدم و یه یادداشتایی برداشتم، بعد اومدم شروع کردم به تیتراژو نوشتن. یه دوست شاعری هم دارم، هم موزیسین هم شاعره، با اون در میون گذاشتم و اون یه نسخه از اون چیزی که نوشته بودم دادم به اون و اونم یه 4-5 روز کار کرد، یه نسخه دیگه داد به من و خلاصه آوردم. بالاخره نتیجه کار این شد که الان شنوندهای عزیزمون شنیدن
و چقدر ماندگار شده واقعا. یعنی فکر کنم بیش از خود اون مجموعه اون دکلمه شماست که ماندگار شده.
10 روز طول کشیده تا اونو نوشتیم ما. 10 روز. بله، هی جا به جا کرده، هی واژه برداشتیم گذاشتیم.
انتخاب موسیقیش هم کار خودتون بود، اون قطعه کلیدرمن، یعنی اون قطعه که به حال بی کلامش کار ریشارد کلیدرمن هست.
من بله، تو این سریال آنشلی 26 تا شعر سرودم، یه دونم از زنده یاد دکتر خانلری ترجمه از زبان آلمانی به فارسی، مال دو تا شاعر معروف آلمانیه که اونو زنده یاد آقای الهی شوهر زنده یاد جاله کاظمی به زنگ زدم گفت من یه ترجمه دارم از ریکه شاعر آلمانی. اونو گذاشتم و بعد متاسفانه مدیر واحد دوبلاژ اون موقع به مدیر واحد گروه کودک گفتش که اینا شعر نیست، مره.
ای وای.
ایشونم برگشته و گفته بود ما با آقای مدخالچی مر سفارش دادیم، شعر سفارش ندادیم. خلاصه گفت پول نمیدم من، و خود مدیر کل گروه کودک گفتن که ما خودمون به فلانی میپردازیم، مشکلی نداریم. بس. چیزی هم درخواست نکرده بودم. 26 تا بود 260,000 تومان هر کدوم. 10,000.
عجب.
بله.
قسمت و تقدیر این بود که این کاری که به این سختی ضبط شد، جمع شد، هزینه‌اش پرداخت شد، انقدر از اون مجموعه
1,000 ساعت من زحمت کشیدم و این 1,000 ساعت زحمت رو نوشتم در رزومم، نوشتم اگر 1,000 ساعت کار رنجی به حساب آید، من آن را تقدیم میکنم به یک آن بیداری مادر.
سلامت باشید. آیا نسخه الکترونیکی رزومتون هم موجود هست ما در دسترس علاقمندان قرار بدیم تو سایتمون بتونن ببیننش؟
فکر میکنم یه CD داشته باشم، نگاه میکنم.
اگر باشه ما با افتخار در سایتمون و در دسترس علاقمندان قرار میدیم که کارهای شما
رو از دستم امیر جون بند بیاد برای این رادیوی شما.
سلامت باشید.
سوینا
افتخاری هست.
تقدیم خواهم کرد و هر موقع بخواید خواهم آمد، برای اینکه من شما رو دوست دارم، همونطور که شنونده ها شما رو دوست دارن.
خواهش میکنم.
همونطور که مردم شما رو دوست دارن که اینقدر فعال هستید، اینقدر کوشا هستید، واقعا قابل احترامه.
لطف شماست. استاد شما میدونم در حوزه کار با دوستان نابینا هم ماشاءالله سابقه دارید.
بله.
در ایران در نوع
در
خودش
دنیا...
بی سابقه بوده اصلا.
این در دنیا بی سابقه بود.
در موردش به ما توضیح میدید که اصلا
بله،
چی بود، چجوری شکل گرفت؟
من میخوام توضیح بدم. عرضم به حضورتون که در دنیا این اتفاق افتاد و من یک سریالی به نام چرخ فلک دوبله کردم با اینا و یک قسمت یک فیلم سینمایی از هری پاتر. عرضم به حضورتون که بلی متاسفانه هیچ پشتیبانی از اینا نکردن. این اتفاق خیلی مهمه، به طوری که خود بچه ها تماس گرفته بودن، مکالمه انگلیسی رو برای من می آوردن می خوندن، در تعجب مانده بود دنیا. ولی در ایران هیچ اهمیتی ندادن. مهم نیست. چرا مهم نیست؟ شما که بینایی نمیتونی بکنی. اول از همه بهشون گفتم که به صدای خود هنرپیشه گوش بکنی. خب هر چی، هر حالتی که اون داره شما حس میکنید، برداشت دارید، همونو بگید. و همین کارو میکردن و به درستی هیچ وقت یادم نمیره تو همین هری پاتر یه دختره بود، دختر 12-13 ساله، عقب عقب از پلا میرفت بالا اینجوری، تمام این حالت ها رو بدون این که من بگم، بدون این که من بگم. خیلی عالی، خیلی خیلی. یعنی اگر فیلمو الان من بذارم، شما فکر نمی‌کنید این دوتا رولو دوتا نابینا گفته. ما بینا داریم که اصلا نمیتونه بگه بی خودم اومده توی این کار و بال گردنه.
حسرت میخوریم که متاسفانه اون پروژه ادامه پیدا نکرد با مدیریت جذاب شما و یکاش میشد کارش
بیشتر. پشتیبانی میخواد.
بله بله.
حد اقلش این بود که بایستی که یه ماشین در اختیار اینا میذاشتن که در فلان ساعت بره آقای دادخواه خانم حسینی ایکس ایگرگ رو سوار کنه برداره بیاره استودیو. نه این که من با افتخار میبردم بچه ها رو کجا؟ سر پل کریم خان میگفتن همینجا ما رو پیاده کن، ما خودمون سوار میشیم میریم. میگفتن برسونم، میگفتن نه، از اقدسیه میوردم تا اونجا. خب کمترینش این بود. ما نگفتیم بیاید به هر کنون ما 10 میلیون بدید. نه، 10 میلیون مال مدیران، مال اینا نیست. خب این نباشه عزیز من، از کجا بیان؟ چطوری بیان؟ تمام بچه ها شما میدونید امیر جان همه با سواد، اغلب موزیک بلدن، نه یه آلت موسیقی، 2 تا 3 تا، همه کامپیوتر بلدن. خب در حد بالا، نه در حد پایین باش بازی کنن. هرگز. خب چرا حمایت نمیکنین؟ از کی میخواید حمایت بکنین؟ خب اینا هم افراد جامعه هن، باید حمایت بشه. همه حمایت بله. در هر کاری همینطوره. اگر حمایت نباشه خب از همین برنامه شما اگر حمایت نکنن خب برنامه تعطیل میشه. قربون بله. برم
استاد چقدر تاثیرگذار حالا هم واژگان شما تک تکش، اون بخشی که حالا روی من خیلی اثر گذاشت اینه که شما بعد از گذشت سالها نام این دوستان رو همچنان در ذهن دارید و دارید بهشون اشاره میکنید. من فکر نمیکردم واقعا بدون تعارف بگم که هنوز بعد از سالها با این همه پروژه و این همه افرادی که برای آموزش خدمتتون میان اصلا نام این دوستان رو در ذهن داشته باشید. واقعا همینجوری موندم که
این بچه‌ها در روح و روان من جا دارن.
سلامت باشی.
چطور ممکن اسمش
خیلی جذاب و خیلی فوق‌العاده. واقعا این برنامه منم در جایگاه نیستم ولی انشالله آغازی باشه برای یک حرکتی به شکلی یا حداقل دوستان بشنون.
من یه چیزی بگم
با افتخار
تعارفم نمی‌کنم. من فکر می‌کنم برنامه شما جذاب‌تر از برنامه‌های رادیوست.
در ادامه برنامه ما حضور خانم عباسی رو البته که امروز به طور کامل داشتیم، ایشون در استودیو هستن با ما و من واقعا دلم نمیاد که سر ایشون رو هم نشنویم، گپی نداشته باشن با آقای مدقالچی عزیز.
من سلام می‌کنم خدمت بزرگوارانی که دارن برنامه ما رو میشنون. امروز ما مهمان ویژه و بزرگواری داریم که دعوت ما رو پذیرفتن و من براتون میخوام تعریف کنم که من کجا نشستم. در کنار آقای مدقالچی نشستم و پشت میکروفون. مطمئنم که این یکی از بزرگترین قاب‌های زندگی من خواهد بود و در آینده من حسرت این لحظه رو میخورم که در کنار شما دارم صحبت میکنم و باعث افتخاره. خیلی ممنون که با بزرگواری دعوت ما رو پذیرفتین. امروز سوینا خیلی روشن شد با حضور شما. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. لود کردید شما. ممنون.
خب بله استاد، ما به شما سرعت کوچیکی میدیم با یک بخشی از کارهای شما که دوستان باز هم میشنون. برمیگردیم با بخش پایانی برنامه سوینا گپ که چند تا آیتم جذاب در خودش داره. دوستان حتما با ما باشن تا انتهای همین برنامه.
رادیو سوینا.
شب بخیر. معذرت میخوام، نشانه منزل شما رو به من دادن. محتاج یک کاسه سوپ و محلی برای خواب هستم.
بله البته. بیاتون.
اسمم ژان والژانه، مجرم سابق دارم. بله 19 سال زندانی بود.
بیا تو.
سه روز پیش تولون رو ترک کردم. امروز 30 مایل راه پیمایی کردم و خیلی خستم.
کیسه‌تو بده من. خانم مگلو هر یه بشقاب دیگه بذاری رو میز. شامت الان حاضر میشه. زمینه که شام میخوری ما محل خواب آماده میکنیم. همراه من بیا.
پولشو میدم. من پول
من که مهمان خانه چی نیستم. پولتو خرج نکن چون جای دیگه بیشتر به دردت میخوره.
شما کشیش دهکده است.
حالا همه چیز رو میده.
با این حال این زن نباید زندانی بشه. انجمن شهر باید به وضع این زن بدبخت رسیدگی کنه. به عنوان موافق به شما دستور میدم آزادش کنیم.
ولی توجه کنید
دستور ما انجام بدیم. میتونیم بریم.
اینو جدی گفتین آقا؟ من آزادم برم؟ معذرت میخوام.
نه این منم که باید عذرخواهی. انسان گاهی حتی خبر نداره که اطرافش چی میگذره. خیال میکنیم همه راحت و خوشبختن. از این بی‌عدالتی یا بی‌خبری تو باید به ملاقات من میمدی. میتونستی همه چیز رو توضیح کردی. که یه دختر کوچولو هم داری.
بله اسمش کازته.
ما حالا هر دو بهش میرسیم. طولی نمیکشه که خوشبخت میشی. خواهیدی.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. وبسایت sevinagroup.com رو فراموش نکنید. اونجا میتونید همین برنامه رو به شکل آنلاین بشنوید و هم اگه دوست داشته باشید دانلود بکنید و هر زمان که فرصت داشتید بشنوید. ما همچنان در خدمت استاد نصرالله مدقالچی عزیز هستیم با افتخار. استاد از دوبلورهای ده 15 20 سال اخیر که جدیدتر وارد حوزه دوبله شدن، به ما چند تا نام میگید که خودتون دوبلاشون رو دوست دارین، فکر میکنین آینده خوبی دارن در حوزه دوبلاش که گوشهای ما هم حساس‌تر بشه، اون صدا رو بهتر و با دقت بیشتری بشنوه.
ببینید من اگه بخوام اسم ببرم ممکنه که به بعضیا بر بخوره.
بله.
و برم میخوره، حقم دارم.
بله.
اگر اجازه بدید اسم نبرم و اینو واگذار. بله. بکنم همون جور که ما واگذار کردیم به مردم تا مردم درباره ما قضاوت.
بله.
کنن.
بله چرا که نه، خیلی
خب.
هم عالی.
بهتره که مردم درباره جوانهایی که آمدن قضاوت بکنن و ببینن که صداشون چجوریه.
بله.
دلنشینه یا دلنشین نیست. قضاوت با مردم که قاضی القضاتن.
استاد آخرین فیلمی که برای دوبله، حالا میتونه سریال هم باشه، کار کردین میتونی به نامش اشاره بکنی؟
بله دو پاپ. آنتونی هاپکینز بازی کرده، پخش نشده. در اون فیلم متاسفانه همکار قدیمی حضور نداره، منم به خاطر آنتونی هاپکینز، ولی خب جوانای دیگه هستن که با اونام کار شده. به تنهایی رفتم کار خودم رو انجام دادم اومدم.
آیا شما همچنان مدیریت دوبلاژ رو بر عهده میگیرید اگر کار فاخری بهتون واگذار بشه؟
من نه، من مدیر دوبلاژی نمیکنم. من فقط گاهی اوقات شاید بشه مثلا هر 4 ماه 5 ماه یه فیلم به خاطر هنرجوهایی که تازه سازمان گرفته حدود یک ساله کار میکنم، به خاطر اونا با اونا کار میکنم. والا مومال مدیر دوبلاژ رسمی قبلی کار نمیکنم، یا اینکه فیلمای مستند که حالا گفتم اگر از اونا بیاد، اونا دیگه خودم تنهام یا احیانا یکی دو نفر هستن که از همین هنرجوها استفاده میکنم.
و چقدر خرسندیم که شما وقت میذارید برای اینکه تجربتون رو به دوستانی که استعداد دارن منتقل بکنید. شما کلاس‌های بسیار بسیار جذابی رو دارید، تعداد زیادی از دوستان میان و میخوام در موردشون توضیح بدید.
ببینید دوستان میان، اونایی که علاقه‌مندن تست صدا میدن که من میگم صداشون چجوریه،
درست
چجوری نیست، یا احیانا یکی از اعضای گویششون اگر ایراد داره من بهشون میگم و خیلی حاد باشه، فرض بکنید مشکل چونه داشته باشن، لب داشته باشن، سینوس داشته باشن، پولیپ بینی داشته باشن، میفرستم و میگم که این دکتر رو پیشنهاد میکنم برید پیش این و ایشون معاینه بکنه، دقیقا بهتون بگه که در چه موقعیتی هستی. بعد اگه خواستن بیان تو کلاس شرکت میکنن، اگرم نخواستن که هیچ، به همین راحتی اونایی که دوست دارم میان با همدیگه شروع میکنیم کار کردن.
فقط فکر میکنم شنیدن صدای شما تو این کلاس ها،
یه چیز من باید اضافه کنم جانم. من جوانا خواهش میکنم فریب هر کسی رو نخورن. خیلی ها الان اومدن مثلا فرض بکنید در تلویزیون چند تا فیلم دوبله کردن و اینها، بعد خودشونو به عنوان استاد میان معرفی میکنن، پول از جوونا میگیرن، خودش هنوز تا به حال یه دونه رول اول نگفته، بعد میاد تدریس میکنه. من نمیفهمم چه جوریه، با چه رویی میاد. اول باید یه کسی باشی سواد داشته باشی، نه اینکه بی سواد باشی. شما مثلا یه خواننده ای رو میبینید، نمیخوام اسم ببرم، یه خواننده ای هم مثل آقای شجریان، استاد شجریان بزرگوار، استاد وقتی که دهنشو باز میکنه میگه من آمدم، یعنی هویت داره میاد، تا یه خواننده دیگه که میاد دامبلی دومبلی دیمبالا بالا میخونه و فلان میکنه.
استاد ما بخشی در برنامه داریم به نام بخش چالشی، بیشتر اسمش شاید چالش توش باشه تا خودش.
چالش از یه واژه ترکیه، چالیدن یعنی جنگ کردن، اسم مسترشه. در شاهنامه هم هست که فردوسی میگه برید در افغانستان کابل چالش کنید، یعنی جنگ بکنید. غلط فاحشه. منم به همین خاطر ازت اجازه گرفتم
با افتخار
که بدم.
آماده هستی شروع کنیم؟
بله.
بسیار عالی. اولین فرد زنده یاد بهرام زند.
ماتیلدا چرا این کارو با من میکنی؟ من در حق تو خوبی کردم، حتی دیروز جونتو نجات دادم. ستاره ها رو نگاه کن، سلاطین بزرگ گذشته از روی اون ستاره ها دارن به ما نگاه میکنن.
واقعا؟
بله. پس هر وقت که احساس تنهایی کردی یادت باشه اون سلاطین در اون بالا همیشه حاضرن که تو رو راه نمایی کنن.
بهرام زند کی بود یادش بودم، خیلی در طول سال خیلی به یادش میفتم. بسیار 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 مرد خوب، مامان، روح شاد، روح شاد بهرام،
محجوب و جذابی هم داشتن.
بانوی بسیار بسیار مهربان، دو فرزند پسر بسیار بسیار مؤدب، آقا جنتلمن. جای صداش خیلی خالی.
سکوت بره ها.
سکوت بره ها، عرضم به حضورتون که
خودتونم حضور داشتید.
یک چیز، بله من هاپکینز میگم. بله. امیر جان بعد از 16 سال و چندین بار این فیلمو من در کلاسم گذاشتم، این صحنه که عرض میکنم. بله. بچه ها تمرین کردن، متوجه نشدم. یک روز که بچه ها تمرین میکردن فهمیدم که چه خطای بزرگی است در این صحنه. حالا اون خطا از کجا شروع شده؟ جالبه. از مترجم شروع شده، اندازه نوک سوزنه.
بله.
مترجم یس رو بله ترجمه کرده، مال خانم کلاریس رو. مال آقای هاپکینز رو ترجمه کرده آره. اون میگه آره، هاپکینز ادای اونو در میاره میگه آره.
آها.
من درست گفتم. مترجم خطا کرده، گوینده خطا کرده، من که پارتنر گویندش بودم منم متوجه نشدم. بعد از 16 سال
و شما خودتون در حقیقت
منم اولی فرد بود، من چطور گفتم آره، خب آره، ولی به اون توجه نکردم که اون گفته بله.
جزیره آنتراکس واقعا حقه خیلی خوبی بود کلاریس، فکر تو بود؟
بله
خیلی خوب بود، اما بدا به حال کاترین بیچاره. تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک.
رمزگویی های شما واضحه دکتر.
استاد درباره دوبله فیلم محمد رسول الله یا همون رسالت من. آیا خاطره ای ازش دارید که جایتون نگفته باشید؟
با ادای احترام با آقای اسماعیلی
شما عزیزم. ابو سفیان رو اونجا
بله.
حالا با اراده و میل خود میگویم اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله.
ببینید همه میگن ابو سفیان، شما در مصاحبه گفتید که ابو سفیان آدم منفی نیست. هنوزم پافشاری میکنم که منفی نیست، به دلیل اینکه من بعد از اینکه فیلمو دیدم با آقای بهمن بوستان که با آقای طالاقانی قرآن در صحنه رو اجرا میکردن، آقای بهمن بوستان تمام قرآن، نه تنها قرآن از حفظ بود، تمام کتابای دینی رو از حفظ بود. بله. و تمام اشعار شاعران ایران رو از رودکی تا به امروز از حفظ بود. عالم بزرگی بود. رفتم پیش ایشون گفتم یه همچین فیلمی دیدم درباره شخصیت ابو سفیان. گفتش که یه عده به من میگن ناصر، از جمله بهمن خدا بیامرزم به من میگفت ناصر. گفت ناصر جون ببین، در چند کلمه خلاصه میکنم، ابو سفیان یکی از یا شاید تنها آدمی بود که اون زمان سواد داشت و به شعر شاعری علاقه فراوانی داشت و هدیه میداد به شاعرها و احترام بهشون میذاشت و تاجر بزرگی بود. این خلاصه‌ای بود که بهمن بوستان به من توضیح داد.
بله. و شما مایکل آنسارا رو جاودان کردید دیگه. بله. یعنی فکر می‌کنم ایشون تو ایران اگه سر شما نبود انقدر جا می‌افتادن.
اگر دقت بکنیم می‌بینیم که در اول فیلم کارگردان اینها رو اینطوری معرفی می‌کنه. ایرن پاپاس میاد تو بازار پارچه بخره، بعد یه پارچه‌ای رو انتخاب می‌کنه، مثلا فروشنده میگه 2 درهم، میگه که برای زن ابو سفیانم 2 درهم چونه میزنه.
بله. خانم هاشم پور سراشون اونجا.
بله.
بنده باشن.
کات میکنه، ابو سفیان وارد بازار میشه، یه شاعری داره شعر میخونه، کیسه زر رو میگیره میندازه بهش میده. اینجا معرفی میکنه که اون چقدر سوء استفاده کنه، ایرن پاپاس هند جگرخوار، و ابو سفیان چقدر بخشنده. حضرت رسول اکرم تاریخ تعیین نمیکنه برای مسلمان شدن، میگه دعوت میکنم که مسلمان بشید و بت ها رو فراموش بکنید. حالا یکی امروز میاد، یکی فردا میاد، یکی 10 روز دیگه میاد. شاید مثلا بگیم آخرین نفر ابو سفیان بود. بله. که میره به حضور رسول اکرم و ایمان میاره به رسول اکرم و به خدای رسول اکرم. بله.
استاد گمان میکردید موقع دوبله این کار تا این اندازه جاودان بشه و هرچی هم کار ساخته میشه تو این حوزه واقعا رو دست این کار نمیاد؟
ببینید هیچ هنرمندی، البته اگه بشه گفت من هنرمندم،
قطعاً همینطوره. خب شما دیگه مستاق واردش هستید.
آقای ونگوک نمیدونست که بعد از مرگش حتی یه خط راستم که کشیده باشه 10 میلیون دلار قیمتش، به طوری که سلمونیش صاحب یک ثروت هنگفتی شد، برای اینکه پول نداشت، بره هر دفعه میرفت یه چیزی میکشید بهش میداد. بعد از مرگش اون یه نمایشگاه دایر کرده و مردم رفتن پول گرفتن. اگه ونگوگ میدونست که یه همچین ارزشی داره خب شاید اصلا نمیتونست اون آثار رو خلق بکنه. ما هم نمیدونیم، ما کار خودمون رو میکنیم. یعنی اون کاری که باید بکنیم میکنیم. یعنی فرض بفرمایید میایم یه ساختمانی رو بسازیم، یه فونداسیون حساب شده، مهندسی حساب شده براش در نظر میگیریم، مهندس میاد سیمانی که لازمه و و و و حالا یه فردام زلزله میاد 8 ریختر، ولی این ساختمون رو تکون نمیده. اون موقع معلوم میشه که خیانتی نشده، درست کار شده. یکی هم میاد با چی میگن آبدهن درست میکنه، با 2 ریختر هم که میاد تمام ساختمون میاد پایه.
دوبلرهایی که الان به دلیل کولت سن یا بیماری کمکار شدن، مثل آقای مقامی عزیز، نامشون خیلی به ذهن ما
جلال. بله.
جلال.
بله بله.
این دوستان الان چطور میگذرونن؟ یعنی مثلا شما باشون ارتباط دارید؟
بله.
احوالشون خوبه؟
با جلال مخصوصا، جلال و خسرو از رفقای خیلی خیلی قدیم، همینطور آقای ممدوح، همینطور بله. آقای مظفری.
مثلا ممدوح عزیز.
بعد با جلال اتفاقا چند روز پیش، یه هفته یا دو هفته پیش باهاش صحبت کردم، احوالپرسی کردم و اینا. بله مرتب باهاش صحبت می‌کنم.
و اینکه کار نمی‌کنن، می‌خوام بگم آیا کنار اومدن با این شرایط؟
بله پس جلال پذیرفته، جلال پذیرفته بله. هیچ گله‌ای نمی‌کنه که من چرا کار نمی‌کنم و فلان.
به هولمز گفتم، به شما هم میگم اصرار نکنین، من بوکسو کنار گذاشتم. اگه میخوای منو تحت فشار بذاری من حرفی ندارم، هر کاری که از دستتون برمیاد بکنی.
با آدم ضمن این که لذت میبره خوش میگذرونه، ادعی رو ملاقات میکنه و باهاشون آشنا میشه و این مستحق سپاسگزاریه.
جبرئیل را برو فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم.
البته محبت کرد حدود دو ماه یا سه ماه پیش در یه فیلمی هم من حرف می‌زدم برای آقای اکرامی، آقای اکرامی از ایشون هم دعوت بله. کرد، جلال آمد و خیلی مثل همیشه خیلی
استاد
مندلشون
کرج هست
بود.
درسته؟ یه مقدار بله. یه مقدار دور هست به ما، امیدوارم بله. روزی بتونیم ایشون رو هم با افتخار البته اگه فراهم باشه زمینش داشته باشیم در
انسان بسیار بسیار مهربان و خدا رحمت کنه چه مادر گلی داشت.
استاد دوست دارید آقای منوچهر نوذری رو برای ما توصیف کنید؟
میدونی یه چیزی رو میدونی؟
چی؟
من که واقعا از کار ترینر کنار نکشیدم،
ولی
من اون کارو که دیگه نمی کنم، یعنی بهشون فهمودم که از این کار خوشم نمیاد، فوری قبول کردن. ولی خب میدونی
منظورم آمادگی عملیه، میدونم که این خونه ماشینی و گردش ها و ماجراها هوش و حواست برده، ولی اون عادت کرده به یه زندگی آروم و مجلل.
بخوام از اون موقع بگم و چطوری وارد دوبله شدم و چه فیلمایی دوبله کردیم، به تعداد موهای سرم که حالا تازه کم هم شده دوبله کردیم. اما ورودش، خب من 17 سالم بود که آقای هوشنگ لطیف‌پور که مدیر دوبلاژ بود منو به این کار آورد، چون رفت آمد خانوادگی داشتیم، استعداد من دیده بود، آمده مشغول شدیم و آقای لطیف‌پور و ایرج دوستدار، من هرچی در دوبله بردم از اینا یاد گرفتم.
شاید کمتر کسی بدونه که دوبلور هستن.
یک زمانی رفت به مصر، بعد منم بخواستم برم به مصر، استاد لطیف‌پور من رو صدا کرد، گفتش که عکس بچه های منوچهر رو باید بری خونهشون بگیری ببری برای منوچهر، داری میری مصر. منم با کمال میل قبول کردم و عکس بچه ها رو بردم براش. دیدم هتل نیست، یعنی اونجایی که ببخشید بود، یه نامه نوشتم که آره من اومدم و فلان اینها، بعد در فلان هتل هستم، فرصت کردی بیا همدیگه رو ببینی. صبح ساعت 7 دیدم تلفن اتاقم زنگ میزنه، برداشتم و دیدم که میگه بیا پایین بیا پایین. گفتم بایست اومدم، فوری لباسامو پوشیدم و هول هولکی دویدم رفتم پایین. و خلاصه چه روز خوبی بود، چه ساعت خوبی بود. بعد از ماچ بوسه نشستیم، گفتیم صبحونه آورد، شروع کردیم به صبحونه خوردن. ماشاءالله استعداد استعداد استعداد. آقا این در عرض 7-8 ماه عربی حرف میزد عین بلبل، عین بلبل منوچهر. خلاصه چند روزی اونجا بودم و با همدیگه از صبح میمدیم میرفتیم جای دیدنی رو منوچهر نشون میداد میدیدیم. بعد که اومد ایران دوباره مشغول به کار بله. شد و بعدم که تفتک مریض شد و خیلی زود
دنیا رفتن.
خیلی زود داره بله. آخرین بار که رفتم دیدنش تو سعادت آباد اون بیمارستان
بله
بود.
آخرین جایی که بستری
بله.
بودن
بعد در یک اتاقی که مثلا ایزوله بود نگه داشته بودن از پشت شیشه، متاسفانه بله. با هم دیگه نگاه کردیم.
یادشون گرامی،
واقعا یادش گرامی. منوچهر
استاد یک دوبلور در ذهن من نامش هست، چون در رادیو هم در همون سالهای پایانی عمرشون فعال بودن، سالهای سال کتاب شب رو میخوندن در رادیو تهران. زنده یاد حسین معمارزاده.
بله.
خواستم بدونم شما با ایشون هم خاطره‌ای دارین؟
خیلی زیاد.
مشترک.
خیلی زیاد.
بهتره نگران حال خودت باشی یا ابو سفیان، هر وقت که بخوای مختصری عصر با شام معامله بکنی مجبوری با
تنها امید ما اینه که افراد خط نجات رو بدون اینکه متوجه بشن یکی یکی عوض بکنی.
صبر کنی میدونی ما دیگه برق لازم نداریم.
وارد به زهرا میشی، اولین کیوسک برق که دیدی پشت کیوسک قبر حسینه.
سرای دکتر ارنست.
یادش گرامی حسین. بله ما با هم سفر رفتیم. یه روزی حسین گفتش که بریم شمال. گفتم حسین ماشین نداریم. گفت بیا بریم تو خیابون یه دوفین پیدا بکنیم. 2000 تومن 2500 تومن میخریم با اون میریم. و همین کارو کردیم. انقدر خیابونا رو گشتیم تا اینکه یه دوفین پیدا کردیم. بعد پرسیدیم این مال کیه؟ گفتم مال فلانی. رفتیم 2500 تومن خریدیم. باش رفتیم شما.
بله چقدر عالی.
یادش بخیر.
یادشون بخیر. خب استاد به عنوان آخرین آیتم این بخش شما در استودیو قبل از اینکه ما وارد بشیم برای من چند بیتی رو از چندین صفحه از یک فکر میکنم دیوانی رو برای من خوندین.
بله.
و اشعار بسیار بسیار جالب و شنیدنی که حالا میخوایم هم در مورد سرایندهشون صحبت بکنید و هم چند بیتی از اون کتاب رو برای ما بخونید.
درست. استاد بزرگوار رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه ملی ایران جناب آقای دکتر رعدی آذرخشی که در آذربایجان متولد شد و یکی از شاگردان علامه دهخدا بودنش.
یادشون گرامی.
یکی از بزرگترین سرسرایان ایران هستند و کتاب‌های متعدد بسیاری نوشتند. روحشون شاد باشه، همینجا یادشون رو گرامی می‌داریم. و من چند بیت از یک شعر بلندی که برای برادری داشتن ایشون کرولال بود برای ایشون سرودن، بسیار بسیار شعر زیبایی است. اینم بگم بیت اولشو در کلاس هشتم معلم انشای ما به عنوان تیتر انشامون گفت: من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان، که مران راز توان دیدن و گفتن نتوان.
به به.
اینو گفته بود که ما راجع بهش انشا بنویسیم و من اون موقع آشنا نبودم با اینجا، سنم ایجاب نمیکرد.
بله.
حالا یه چند بیتی از
با افتخار شنونده هستیم. بله.
میخونم که یادی از جناب دکتر کرده باشیم اینجا. بله. یک ادای احترام.
با افتخار شنونده ایم.
نگاه مادر پرمهر نموداری از این، نگاه دشمن پرکینه نشانی از آن. به دمی خانه دل گردد از او ویرانه، به دمی نیز ز ویرانه کند آبادان. جان ما هست به کردار گران دریایی، که دل و دیده بران دریا باشد دو کران. دل شود شاد چو چشم افتد بر زیبایی، چشم گرید چو دل مرد بود ناشادان. زان که طوفان چو به دریا ز کرانی خیزد، به کران دگرش نیز بزاید طوفان. باشد اندیشه ما و نگه ما چون باد، بهرنگیختن طوفان بر بسته میان. یاد پرمهر نگاه تو در آن روز نخست، نرود از دل من تا برود از تن جان. چون شدم شیفته روی تو از شرم، مرا بر لب آوردن آن شیفتگی بود گران. به گلو در بفشردی ز سخن شرم گلو، به دهان در بزدی مشت گرانش به دهان. نارسیده به زبان شرم رسیدی به سخن، لرزه افتادی هم بر لب و هم بر دندان. خیلی جالبه در اینجا آقای دکتر میگه که اگر در دنیا همه با نگاه با هم صحبت کنن، جنگ و جدالی رخ نخواهد داد، هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. میگه من برانم که یکی روز رسد در گیتی، که پراکنده شود کاخ سخن را پنهان. به نگاهی همه گویند به هم راز درون، وندر آن روز رسد روز سخن را پایان. به نگه نامه نویسند و بخوانند سرود، هم بخندند و بگریند و برآورند فغان. به نگارند نشانهای نگه در دفتر، تا نگه نامه چو شهنامه شود جاویدان. اینم
استاد خیلی فوق‌العاده، واقعا فوق‌العاده. جالب اینجاست که من به بخش یادگاری برنامه فکر می‌کردم و نهایت ایده و خلاقیتم این بود که براتون متن آنشلی رو بیارم. فکر نمی‌کردم شما خودتون اصلا به این بخش فکر کرده باشید و شعری آورده باشید. یک شعری از استاد توللی رو.
بله، به نام کارون. بله. برای رود کارون گفته.
بله.
بسیار زیباست.
و ما این شعر رو با افتخار به عنوان یادگاری شما خواهیم داشت.
خواهش می‌کنم. بلم آرام چون گویی سبک با به نرمی بر سر کارون همی رفت به نخلستان ساحل قرص خرشی ز دامان افق بیرون همی رفت شفق بازی کنان در جنبش آب شکوه دیگر و راز دیگر داشت به دشتی پر شقایق با سرمست تو پنداری که پاورچین گذر داشت جوان پارو زنان بر سینه موج بلم میران و جانش در بلم بود صدا سرداد غمگین در ره باد گرفتار دل و بیمار غم بود دو زلفونت بود تار ربابم چه میخواهی از این حال خراب تو که با ما سر یاری نداری چرا هر نیمه شب آیی به خواب درون قایق از باد شبانگاه دو زلفی نرم نرمک تاب میخورد زنی خم گشته از قایق بر امواج سرانگشتش به چین آب میخورد صدا چون بوی گل در جنبش آب و آرامی به هر سو پخش میگشت جوان میخواند و سرشار از غمی گرد پی دستی نوازش بخش میگشت تو که نوشم نیی نیشم چرایی تو که یارم نیی پیشم چرایی تو که مرهم نیی زخم دلم را نمک پاش دل ریشم چرایی خموشی بود و زن در پرتو شام رخی چون رنگ شب نیلوفری داشت ز آزار جوان دلشاد و خرسند سری با او دلی با دیگری داشت ز دیگر سوی کارون زورقی خورد سبک بر موج لغزان پیش میران چراغی کورسو میزد به نیزار صدایی سوزناک از دور میخوان نسیمی این پیام آورد و بگذشت چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی جوان نالید زیر لب به افسوس که یک سر مهربونی درد سر بی
استاد خیلی لذت بردم واقعا سپاسگزارم و از شما ممنونم که برای خوندن این شعر طولانی زمان گذاشتید من واقعا محو خوانش شما بودم فکر نکردم کار تمام شد با اینکه برام بخشایشو خونده بودید ولی فوق‌العاده بود و شنیدنی فقط میتونم بگم که انشالله سالهای سال این صدا و این نفس پا بر جا باشه و ما همچنان کارهای فاخر از شما بشنویم من میخوام کاریم انجام بدم
بفرمید.
چون شما میهمان عزیزی هستید برای ما و کارتون صدا هست و دوبلاژ اصلا میخوایم خداحافظی این برنامه رو به شما بسپاریم به جای اینکه من خداحافظی بکنم با دوستان شنونده بخش پایانی و خداحافظی و هرچی دوست دارید رو به شما میسپاریم من زودتر خداحافظی میکنم با صدای شما این برنامه رو با تیتراژ پایانی به اتمام خواهیم رسوند
خواهش میکنم
فکر میکنم این دیگه حداقل کاری باشه که میتونیم در برنامه امروز انجام بدیم به پاس صدای جذاب شما
ممنونم از شما من از رادیو سوینا با شما سخن میگویم با شما عزیزان با شما شنوندگان خوشدل خوشرو خوش گوش کن آرزو میکنم تنتون سالم باشه و این رادیو رو حمایت بکنید نظری دارید نظرتون رو بفرستید با کمال میل ما میپذیرید یا احیانا مطلبی رو میخواید ما از این طریق براتون پخش بکنیم گوش بکنید هر چیزی که بخواید ما در اختیار شما هستیم با کمال میل فکر نکنید من الان خداحافظی میکنم از سوینا خداحافظی میکنم نه از برنامه امروز خداحافظی میکنم ممکنه برنامه دیگه هم اینجا باشم معلوم نیست پس فعلا با شما بدرود تا برنامه دیگر.